سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
زیر همایش جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مکتبیت در دوران معاصر و اقتدای موجی با آنها کرسی‌های متعددی داره برگزار میشه، از جمله این کرسی‌ها در سوی استاد فرهنگی جناب آقای دکتر و صادق‌نژاد به عنوان زمینه‌های فرهنگی مهدی‌نمایی در ایران ما انشاءالله خدمتشون هستیم و با ارائه انشاءالله بسیار خودشون استفاده خواهیم کرد. همچنین در خدمت دادن از اساتید هستیم جناب آقای دکتر شهرالدین و آقای شهرالدین استاد شهرالدین انشاءالله به رفتن اساتید محترم رو معرفی میکنم. آقای دکتر مهراب صادق‌نژاد از هیئت علمی دانشگاه ادیان هستند با گرایش در دانشگاه تهران ادیان ابراهیمی. ما از خدمتشون جناب مختلف استفاده کردیم، انشاءالله خدمتشون هستیم به مدت استعمال شما محترم بشیم. سلام دکتر.
سلام وقتی که در اختیار من قرار بود که اساتید محترم باشم برای ارائه این بحث، خیلی ممنونم از صاحب اختیار برای من اینکه حتما از دیدگاه اساتید محترمی که جمع تعریفی و داوری برای کشن هم استفاده میکنم در راه تکمیل و بهتر شدن این مواده شبه خانم. من ارزیابی های اساتید رو چند مخاطر رو از باب نوعی هدیه تصور میکنم و هم از کنم که درباره مهدی نمایی، به صلاح مهدی نمایی هم به نظرم میاد که نخستین باری که طرح میشه در این مقاله بود و که قبلش در باید در این کتابی که من نوشته بودم اونجا در طرح شد کنیم در یک مقاله تقریبا برای اولین باری که طرح میشه برگرفته از اصطلاحی است که به کار میره سوزاکویست یا مسیحا نمایی که در سنت مسیحی خیلی بیشتر کار را خواست. از این کار را عرض میکنم که بگم این معضل ما نیست تقریبا. مثلا ما تصور کنیم الان ما مسلمان ها یا فقط ما شیعیان گرفتار این آسیب هستیم، نه، یا آسیب کلی تقریبا همه یه جوامع دیندار و جوامعی که قائل به یک منجی هستند در دورهای تاریخی در مناطق تاریخی مسئله براشون پررنگ میشه و گرفتار جریان‌های مدعی میشه. چگونگی برخورد با این جریان هاست و چگونگی درک این جریان تفهمشون چرا پدید میاد و چطور باید ما اینها برخورد کرد بل. بله. چجور باید با اینا برخورد کرد و اینها رو فهم. در کشور ما درباره مهدی نماری کار شده، چند سالی از بیشتر کار شده، ولی عمده کارهایی که در این زمینه میشه کارهای فلسفی، متکلمانه و تاریخی عمده هم. یعنی کمتر درباره مسائل سویه های اجتماعی فرهنگی این جنبش ها و این جریان ها کار شده. معمولا در مقام نقد این جریان ها هستن، در مقام اثبات نادرستیشون هستن. نمیخوام اون تلاش ها رو نفی بکنم، ولی میخوام بگم ما تا نفهمیم بسترهای پیدایش این جریان ها از نظر تاریخی و فرهنگی چیه، ما در یک دوره در یک چرخه قرار میگیریم که مدام جریان های پدید میان، ما اونها رو انکار میکنیم یا اثبات میکنیم نادرستن، دوباره یه جریان دیگه پدید میاد و باز باید تلاش کنیم برای اینکه اثبات کنیم. و تجربه تاریخی هم نشون داده که بسیاری از این جریان هایی که ما فکر میکنیم خاموش شدن یا ما تونستیم اونها رو نقد کنیم و محکوم کنیم، عملا خاموش نشدن. اینا بعد یه مدت دوباره به شکل دیگری سر برمی آورند و مثلا یک وضعیت دیگری پیدا میکنند. من در این کار اومدم بیشتر سویه‌های فرهنگی اجتماعی پیدایش مهدی نمایان رو دیدم، این که اساساً چرا اینا پدید میان، چه خصلتی در جامعه ما هست که ممکنه باعث بشه که این جریان‌ها پدید بیان در جامعه ایران، هم پدید بیان هم مورد استقبال قرار بگیرن و جامعه و مردم و گروهی از اونها استقبال بکنن و کمتر اساساً اینها رو انکار بکنن. من یه خاطره کوچیک بگم از ساده پذیرفتن اینها. وقتی من رفته بودم شهرستان، دم اذان صبح بود، من مشغول نماز بودم و بعد اذان گفتن دیدم تو بلندگوی مسجد اعلام میشه که نماز صبح به امامت امام زمان در مسجد امام زمان برگزار می شود. مسجد صاحب زمان. من خیلی تعجب کردم، یعنی چیه این به امامت امام زمان در مسجد امام زمان؟ رفتم مسجد و بعد تا برسم نماز شروع شده بود و یه نوجوان مثلا 16-17 سالی بیرون محراب وایساده بود پیش نماز و باقی مردم هم پشت سرش صف کشیده بودند و نماز. و مثلا این گونه که گویی کسی داخل مسجده، یه امام زمانی مثلا داخل محرابه، بعد این نوجوان به او دست شده بود و باقی مردم هم پشت سر این نوجوان. ما هم یک گوشه وایسادیم و نماز صبح رو خوندیم و بعد که نماز تمام شد مردم ریختن رو این نوجوان رو دست میمالیدن به لباسش و سر و صورتش و اینا. من گوشه وایسادیم بعد یک پیرمردی اومد نزدیک من و گفت که ناراحت نشو، باید یه آدم راه 100 ساله رو یک شبه میده. یعنی باید مثلا من یه حسادتی دست دارم و واقعا برای من سآله که چرا مثلا در به اون مرگون یه نفر بگانش رو شک کنه تو این ادعا و بگه یعنی چی مثلا چرا؟ و اینا نشون میده ما به لحاظ فرهنگی یه زمینه هایی داریم، یه وضعیت هایی داریم، این وضعیت ها به پیدایش این جریان ها کمک میکنه. من توی این مقاله سعی کردم به بعضی از این خصلت های فرهنگی که داریم جامعه ایران داره مستند به مطالعاتی که دیگران انجام دادن، چون من خودم هیچ کدوم از این مطالعات رو به صورت مستقیم انجام ندادم، مطالعاتی که انجام شده، یعنی در حقیقت من به ادبیات این حوزه اشاره کردم، مطالعاتی که از قبل شده توسط داخلی ها خارجی ها درباره آسیب شناسی فرهنگی ایران شده، اونا رو به اصطلاح ذکر کنم از باب اینکه بگم چون این مؤلفه های فرهنگی در جامعه ایران هست، این جریان ها احتمالاً ساده تر پدید میان و ساده تر مورد استقبال. نکته آغاز چیزی که ارز کنم قبل از اینکه این ویژگی های فرهنگی رو در جامعه ایران برمشمارم این است که ذکر اینها اولا این معنی نیست که ما ایرانی ها فقط اینجوری هستیم، نمیخوام اینجور رو گفتن، ممکنه به جد ایرانی ها کشورهای دیگه هم اینجوری باشن، اما چرا در اون جوامع مثلا در اینهای محبیل ما پدید نمیاد یا کمتر پدید میاد ولی در ایران بیشتر پدید میاد؟ دلیلش برمیگرده به این که بعضی از این عوامل وقتی با هم ترکیب میشن این جریان ها بیشتر پدید میاد. مثلا فرض کنید اگر برید از تفکر انتقادی باشه در کنار دینی بودن جامعه، این جامعه احتمالا گرفتار آسیب های به اصطلاح بیشتری خواهد بود از این حیث، چون از یک سو دینیه، از یک سو اون فقر تفکر انتقادی داره. نکته دوم این که من ممکنه نیستم که جامعه ایران بجز این ویژگی‌هایی که من میگم ممکنه ده‌ها خصلت فرهنگی خیلی خوب هم داشته باشه. نشوم ولی نظر که شما فرهنگ ایرانی رو سیاه دیدید. نه، بحث سیاه و سفید دیدن نیست. من به این مؤلفه‌هایی از فرهنگ ایرانی اینجا اشاره کردم که مهدی نمایی رو تشدید میکنه، ولی در کنار این ویژگی‌های فرهنگی ممکنه ما ده‌ها خصلت فرهنگی بسیار خوب در جامعه ایران داشته باشه. برای من سریع اینها رو عرض میکنم و بعد در انتظار فرمایش دوستان خواهم بود، اگرم نکته ای بود بین فرصتی من عرض خواهم. ما وقتی ادبیات این حوزه رو مطالعه میکنیم مجموعی از ویژگی‌های فرهنگی رو برای جامعه ایران میبینیم برمیشمرند که این ویژگی ها شاید تشدید میکنه این جریان های پیدایش جریان های موجودگرا. یکی از این ویژگی ها که شاید مهمترینش باشه گرایش کم به عقلانیت و قاعده مندی. این عقلانیت نه به معنای عقلانیت ارسطویی بلکه به همون معنایی که به اصطلاح دربارش آقای سریع‌القلم محمود سریع‌القلم خودش توضیح میگه که مراد از عقلانیت همون فایده‌مندیه، یعنی که رفتار بر اساس یا توسعه یافتگی و پیشرفت بر اساس شفافیت، بر اساس انضباط فکری، بر اساس انضباط رفتاری ازش تعبیر میکنه به قاعده مندی در شخصیت، رفتار، افکار و ویژگی های از این دست. وقتی که یا آقای پایا از این تعبیر میکنه در مقالی که داره با عنوان کنوکمالیگی بیسکوم عقلانی ما، اشاره داره به این مسئله که در نظام معرفتی ما جایگاه مثلث عقلانیت، عینیت و حقیقت با مثلث حذر امکان یا ذهنیت‌گرایی، مراد از امکان یعنی این که خیلی ذهنی‌گراست و همبستگی عوض شد و بعد نتیجه میگیرید که جامعه ایرانی جامعه کنوکمالی است. یا آقای سید جواد طباطبایی باز با یک مفهوم دیگه ای به این اشاره داره، یا آقای غلام عباس توسلی با مفهوم خردبریدی به این آسیب در میان جامعه ایرانیان اشاره داره. حالا به هر حال همه اینها چه چیزی که آقای سریع‌القلم میگه، چه چیزی که اساتید دیگه یا نویسندگان دیگه میگن، نوعاً به همین مطلبی اشاره داره که عرض میکنم و دال مرکزیش همون پیشبینی ناپذیر بودن جامعه ایران از این نظر و تو رفتار قاعده‌مند نیست، منضبط نیست. شما احساس نمیتونید پیشبینی کنید در مقابل یک اتفاق فرهنگی ممکنه این جامعه چه واکنشی نشون بده. این پیشبینی ناپذیر بودن خیلی آسیب دهنده است. ازش تعبیر میکنن به گرایش کم به عقلانیت و فایده‌مندی. خب جامعه ای که گرایش کمتری داره به فایده‌مندی و انضباط فکری، طبیعی است که در مواجهه با پیشگویی های مسیحایی مهدی نمایان، این که میگن ما از کجا آمدیم و قراره چه کار بکنیم و مثلا فلان وقت این اتفاق خواهد افتاد و ما نیابتی داریم یا وکالتی داریم یا حالا هر چیزی. در مقابل این پیشگویی ها قاعدتاً رفتار پیشبینی پذیری نداره و ما از قبل نمیتونیم پیشبینی کنیم که چه اتفاقی ممکنه بیفته و اینا ممکنه چه واکنشی نشون بده. ویژگی بعدی که در جامعه ایران هست از نظر فرهنگی تعبیر میکننش به شهودگرایی. شهودگرایی یا رفتار بر اساس شهود معرفتی یا معرفت شهودی باز یکی از چالش‌هاییه که در یکی از ویژگی‌هایی که در جامعه ایران وجود داره. شاید بشه اون رو روی دیگر سکه برید از قاعده مندی دونست. اگرچه جامعه ایران به نسبت به بسیاری از جوامع شرقی متعادل‌تر هست در گرایش به معرفت‌های شعوبی، ولی باز این جامعه ما معرفت‌های شعوبی زیادی به اصطلاح درش داریم. تعابیری در مطالعاتی که در این باره شده به اصطلاح وجود داره مثل احساساتی بودن یا مثلا فرض کنید نرم بودن یا مواردی از این دست. مطالعاتی که غربی ها انجام دادن مثل مینسپت که در باره گرایش شهودی و عاطفی بحث کرده و اون رو به عنوان ویژگی فرهنگ‌های شرق شناخته و از اون رو در باره ایران میگن این جوامع در برابر گرایش منطق به منطق، فلسفه و استدلال یک قدری به اصطلاح بیمیل و بی‌رغبت هستند و معمولاً تمایل دارن که یافته‌هاشون رو از طریق احساسات محل بزنن. آقای چلبی در این باره مقاله‌ای داره و همچنین چند مقاله که میشه به اونها استفاده استناد کرد که بررسی کرده صفای باطن و نمیدونم بحث هیجانی بودن و بحث دوکیگری و مشتیگری و دردش مسلکی و همه این موارد رو زیر مجموعی همون توجه به کنش‌های شغلی و معرفتی دونست. خب مهمترین ویژگی این معرفت‌های شغلی اینه که قابل اثبات و ابطال نیستن، یعنی نمیشه ثابتشون کرد و نمیشه ابطالشون کرد. خب از اون طرف هم ما میبینیم که مدعیان مهدویت ادعاهایی دارن که اون ادعاها نه قابل اثباتن به خودی خود و نه قابل ابطال. خود از جامعه‌ای که تمایل داره به پذیرش گزاره‌هایی که اصطلاحاً غیر قابل پیمایشن، یعنی قابل ارزیابی اثبات و ابطال نیستن، در این جامعه کسی که بیاد و ادعای مهدویت بکنه احتمالاً شنیده‌تر میشه ادعاش تا در جامعه‌ای که اون جامعه اهل استدلال و منطق و سنجش و خلاصه معرفت‌های غیر شهودی باشه. به همین دلیل این ویژگی باز جز خصلت‌های جامعه ایران. سومین خصلت رو که من از مطالعات خاصه اینجا آوردم تعبیر بهتری ندارم، اگر چه اخیراً حس میکنم این کلمه شاید زننده باشه به ویژه بعد از جریان هایی که فشاشات پارسال و اینا حس میکنم شاید زننده باشه. تعبیر زنانگی یا فمینیتی هست. آقای هافستد اومده یه مطالعه‌ای داره در باره جوامع مختلف، دو تا فرهنگ رو از همدیگه تمییز میده. یکی فرهنگ زنانه، یک سری فرهنگ‌ها هم دیگه فرهنگ‌های مردانه. بعد برای هر کدوم از اینا مشخصه‌هایی ذکر می‌کنه. مثلا میگه فرهنگ‌های زنانه روابط چیز همکاری بر اساس روابطه، همکاری بر اساس کنش‌های عاطفیه، اهل رقابت نیستن جوامعی که دارای فرهنگ زنان هست، مسئولیت بریدن به این معنی که منتظرن تا یک کسی بهشون بگه این کارو بکن و اونا انجام میدن و صرفا برای این که بعدش بگن از ما خواسته شده بود که انجام بده. برای رسیدن به هدفی که دارن اهل سخت کوشی و رقابت نیستن، بلکه سعی کنن رسیدن به اون هدف رو با کنش‌های عاطفی از همین تعبیر رو کار کنن، با چه خالی ستایش از بالا دست این تبه ایکس رو این مدام ستایش بکنن تا قرون صدقش برن و اینا، به این وسیله سعی میکنن اون اهدافشون برسن. در مقابل جوامع مردانه که قاطعیت دارن، جسارت دارن، رفتار تهاجمی دارن، عقلانی رفتار میکنن، قاعده مند هستن، برای رسیدن به اهدافشون و تلاش خودشون متمرکزند، نه بر میزان رضایتمندی اون رئیس و اون اندرم مسئول و اینا. برحال اینا دو تا جامعه رو از هم جدا میکنه. یکی رو میگه جامعه زنانه، اینا دارای فرهنگ زنانه هستن. یه جامعه رو میگم جامعه مردانه، اینا دارای فرهنگ مردانه هستن. بعد مطالعهش رو آغاز میکنه، جوامع مختلف رو بررسی کرده و از جمله نرخ زنانگی رو در جامعه ایران هم بررسی کرده. در مطالعه ایشون معلوم میشه که شاخص مردانگی در جامعه ایران 43 هست، یعنی ما از بین بیش از 100 کشور که ایشون مطالعه کرده ایران رتبه 43 رو داره. البته هم 100 کشور آمارش در ذهنم نیست 100 کشوره، ولی همین کلاهوش باید باشه. بررسی کرده و مثلا در این جدولی که ایشون بررسی کرده ژاپن اولین کشوره در داشتن نرخ فرهنگ مردانگی که بر اساس سخت کوشی و تلاش و اینها، و ایران رتبه 43 رو داره در این جدول. و بعد از ایران هم البته کشورهای دیگه هستن که عرض کنم اینجوری هست. عرض کنم که دارای این ویژگی زنانه یا فرهنگ زنانه هست. یا یک مطالعه دیگه در این زمینه شده در باره کتاب‌های درسی که انجام میشه، یعنی داره دین رو به اصطلاح تعلیم میده در جوامع مختلف، که یکی از این مطالعات رو ما برای همین همایش با همکاری یکی از دانشجوامون انجام دادیم در باره کتاب‌های دینی داخل کشور خودمون که اینا چجوری مهدویت رو تعلیم میدن، مبتنی به چه مفهومی تعلیم میدن، که تقدیم شده امیدوارم به کار همایش بیاد. نتیجه هم اون مقاله نتیجه گرفتیم که این شکل تعلیم مهدویت در دوره دبیرستان یا دبستان و دبیرستان و اینا به صورت طبیعی ظهور اون مدعیان رو آسان میکنه و باعث میشه که این بچه ها وقتی بزرگ شدن ساده تر با جریان های مدعی مهدویت کنار بیان و اونا رو قبول کنن. حالا این مطالعه اینجوری در کتاب های درسی شده در 23 کشور از جمله در ایران یک مطالعاتی شده و این مطالعات نشون داده میشه که ایران در 23 کشور به کودکان تعلیم داده میشه که موفقیت بیش از آن که نتیجه تلاش، جاه طلبی، همکاری و توجه به محیط اجتماعی باشه، نتیجه روابط دوستانه، نتیجه همون چیزی که حالا من به صورت عرفی ازش تعبیر کردم به نرم‌خویی و مثلا روابط عاطفی برای رسیدن به اهداف. خب در یک چنین شرایطی طبیعیه که در این جامعه وقتی کسی بیاد و ادعای مهدویت بکنه به صورت طبیعی برای جامعه پذیرفتنی تره، چون یک راه فرعی بودی، یه راه میان بری برای رسیدن به اون اهدافی که مد نظرش هست ارائه میده. مثلا فرض کنیم ما میخوایم یه جامعه رو اصلاح کنیم بر اساس عدالت و اینا رفتار کنه این جامعه، بعد میبینید زحمت خیلی زیادی داره، حالا یه دفعه یه نفر میاد به عنوان منجی و سر میگه من شما رو میانبر میبرم و دیتر به اون مقصد میرسیم. و علی حال خب طبیعی این جامعه این راه خوبیه. مثل اینکه مثلا ما بزرگانمون میگن ما برای مبارزه با یه صفت رذیله گاهی 30 سال زحمت کشیدیم، ولی ما میگیم اونو که مطلعه داره 30 سال زحمت میکشه. یه مثلا جمعه صبحی دعای ندبه میکنیم و یه عشقی میدیم و یه دلی جلا میدیم و احساس میکنیم باید با این دعای ندبه برسیم بکنم مثلا جایی که اون عالم بزرگوار با 30 سال زحمت رسیده. چون یه راه میان بره اینا برای ما خوشایند. این ویژگی های هم چیزیه که آقای حافظ ازش تعبیر میکنه به جامعه زن. یکی دیگه از ویژگی های فرهنگ که این مطالعات فرهنگی هست بس خرافه گرایی. یونگ یه عبارتی داره میگه از اول جهان که پدید آمده تا امروز حتی یک خرافه هم از مضمون خرافه های جهان کم نشده. خیلی ادعای بود. یه حتی یک خرافه هم از مجموع خرافه های جهان کم نشده، بلکه خرافه ها موجود هم. خرافه ترسی هم یعنی خرافه گرایی هم کم نشده. و ترس از تولید و خرافه همیشه هست. دلیلش هم اینه که خرافه هم باز ماهیت شهودی دارن. هیچ عنوان قابلیت اثبات و این کار و اینا رو ندارن. و شوربختانه همسایه دیوار به دیوار باورهای مذهبی هم هست. یعنی از جهات مختلف گویی به لحاظ ماهیت نه به لحاظ محتوا گویی یه مثلا همسانی همسنخی گاهی از مواقع بین برخی صورت‌های دینداری نه دین‌ها صورت‌های دینداری یعنی شکل دینداری ما آدم ها و گرایش به خرافه وجود داره. به هر حال دلایل مختلفی هم وجود داره. ترس از به اصطلاح علت‌ها، ترس از ناشناخته‌ها، اعتقاد افراطی به تأثیر عوامل ماورایی در زندگی، تردید و خیلی چیزای دیگه اینا باعث پیدایش خرافه میشن. حالا من آوردم تو مقاله دیدگاه افراد مختلفی رو مثل کوفه و دیگران درباره خرافه چیه بهشون نمیپردازم. فقط این عرض میکنم که ایران هم مثل هر جای دیگه ای اسیر خرافه بوده از قدیم به دلایل مختلف بوده. بعضی از دلایل برمیگردن به وضعیت جغرافیایی ما، چون ما یک بارانداز فرهنگی بودیم در ایران. اون جاده ابریشم اینکه کاروان‌های مختلف از جاهای مختلف میان و میرن و اینا یک بارانداز فرهنگی بوده. جنگ‌هایی که تو ایران منازعاتی که وجود داشته بالاخره فرهنگ‌های مهاجم مختلف اومدن. یک کاروانسرایی بوده سرزمین ایران و باورهای مختلف از فرهنگ‌های مختلفی اومدن و از کلده و آشور و یونانیان و خلاصه رومیان و خیلی کشورهای مختلف جامعه اومدن و اومدن و این باعث شده که تمایل به خرافه در بین ایرانی‌ها زیاد بشه. مطالعاتی هم که در این زمینه نشون داده شده اینه که متاسفانه که در پشت تحکیم کرده جامعه ایران گرایش به خرافه زیاده. من در مطالعاتی دیدم حتی تا 83% پشت تحکیم کرده در طول عمرشون گاهی مواقع رفتن سراغ همین چیزایی که خرافه دونست. ابهام گریزی پایین این هم باز یکی از چیزایی که خیلی مطالعات حافظه پررنگه. ایشون باز میان فرهنگه رو به دسته میکنن. فرهنگ های ابهام پذیر، فرهنگ های به اصطلاح ابهام گریز. فرهنگ های ابهام پذیر فرهنگ هایی هستن که گزاره های مبهم، موقعیت های مبهم رو قبول میکنن. خیلی بوی باشون مشکلی نداره. فرهنگ های ابهام گریز فرهنگ هایی هستند که در مقابل گزاره های مبهم، موقعیت های مبهم چیزن، یعنی تحملشون کمه. اگه گزاری یه نفر به کار برای این گزاره مبهم باشه معمولا سعی میکنن دربارش تحمل کنن، هی بپرسن چرا، دلیلتون چیه، یه ذره توضیح بیشتر بدید. اینا میگن فرهنگ های ابهام گریز. اما فرهنگ های ابهام پذیر فردایی هستن که گزاره‌های مبهم همینطوری بینشون رد و بدل میشه ولی هیچ کی هم نمیپرسه حالا این گزاره یعنی چی؟ من الان میخوام مثال بزنم چون ممکنه دعوامون بشه. مثلا خیلی گزاره‌ها هست که ما به عنوان مسلمات هر روز بین خودمون رد و بدل میکنیم. آقا یعنی میگیم یعنی چی؟ این گزاره یعنی چی؟ حالا دار مثال بگم. من از خودم شورای عالی قرارفنگی دیدم از همه اعضای شورای قرارفنگی یه جمله بود مونیتور هایی داره رد میشه که در قرآن بهترین سخت زندگی وجود دارد. من این پایین بودم بعد گرفتم جلسه دو هم آقایی من هیچی نمیاد بعد این جمله رو یکی کن برای من توضیح بده یعنی چی؟ آقا با تکرار یک گزاره مبهم که چی بی حل نمیشه که شما باید توضیحش بده این یعنی چی؟ جامعه امام پذیر این جامعه رو گوش میده و بعد ممکنه حتی براش سازمان بزنه مؤسسه بزنه ولی جامعه امام گریز این جامعه رو این جمله رو میشنه و میگه آقا یعنی چی؟ این توضیح بده ببینم این یه ذره بازش کن بعد ممکنه از دل این یه رشته تحصیلی در بیاره هم بک و دایره کن ما رو پیدا داره. حالا آقای هامستد باز میگه که در موقعیت های غیر قطعی جامعه امام پذیر به اصطلاح اذیت نمیشن ولی در موقعیت های در این موقعیت ها جواب امام گروه خیلی اذیت هم. حالا وقتی این مطالعاتی که دایه باز میگه جامعه ایران یکی از اون جامعه هاییست که ابهام پذیره یعنی با گزاره های مبهم کنار میاد. خب این ویژگی باز باعث میشه که در مقابل جریان های مدعی مهدویت جامعه ایران کوتاه میاد طرف بیاد میگه من نایب امام زمانم کسی پشت میگه چرا چجوری از کجا مثلا براش مهم نیست کمترین نشانه ها رو تشبیه میدن به یه نفر که بگن این خودشه مثلا این مثلا فلان کسه یا فلان چیزه و شوربختانه برخی مواقع از طرف برخی از نهادها و سازمان بعدی رو خیلی خلاصه میگم بعد تغییرگرایی هست یا تغییرگرایی بازی که از خصلت های جامعه ایرانه اسطوره گرایی باز همچنین یکی از ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانه. خب در کنار همه این ویژگی ها یک ویژگی دیگری هم جامعه ایران داره اونم جامعه دین داره جامعه ایران یعنی شاید مثلا ابهام گریزی در جامعه ایران در ساعت های دیگه وجود داشته باشه اما چون جامعه دین داره و تو پای دین میاد و سد ابهام پذیرتر میشه جامعه دین یعنی وقتی مدعیات دینی بیان روی این جامعه تحمل پذیریش میره بالاتر و روی مثلا پذیرایی از دیدگاه های دیگران یعنی این دیدگاه های عجیب و غریب بیشتر میشه وقتی پای دین میاد و سد چون این جامعه ذاتاً جامعه دینداری است. من معتقدم مهمترین مؤلفه جامعه ایران هم دینداری این جامعه دینداری در کنار اون ویژگی ها باعث میشه که اگر یک کسی در چارچوب همین تعالیم دینی بیاد به یک ادعایی بکنه احتمالاً این ادعاش ساده تر پذیرفته بشه. خلاصه سخن این که حالا به جز این نکات دیگری هم هست که من فکر نکردم دلیل اختصار ولی در مجموع خلاص کنم که برای مواجهه با مهدی نمایی ما باید ماهیت این پدیده رو بفهمیم و به مسابقه یک امر فرهنگی باش رو بشیم و تا وقتی این ویژگی های فرهنگی در جامعه ایران وجود دارن یک مهدی نما میره یکی دیگه میاد جاهاش و ما باید مدام تلاش کنیم که مواجهه و مبارزه داشته باشیم. خیلی ببخشید از اینکه من زیاده صحبت کردم امیدوارم که وقت دوستان رو طرف نکنم. استفاده
کردیم
از اینکه
حاضر ساختیام مواسه محصولی که در خدمت آقای دکتر شهرمادن هستیم از امسوات
شهر
مدید تو شهر مدید 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 شهر مدید
بزرگوار و کرای برنگ اعتبارات گرایش دین به رسانه دارن خدمتشون هستیم به جهت اینکه وقتی اون زیر هست ما دیگه رزومه استاد بزرگوار رو صرف نقش درس نمی کنیم خدمتشون به مدت ده تا پونزده دوره هستیم سپاه اینکه برکت صلوات و محمد آل
بسم الله الرحمن الرحیم و به دین اسرائیل این حکم رو نسکر موردیم من باعث توفیقه که در جمع دوستان هستم اینجا در دید بینی با جناب استاد سیمانیان که درابط جیزیمه دارم که بچه حضرت صادق نیا از اونده ویژگی های بارزش میدونه که جز محدود دانشمندانی هستن که مبادله انتقالی با فرهنگ دینی دارن در جامعه و هزینه هاش هم میده البته خیلی سخت واقعا مواجهه انتقالی با فرهنگ دینی و فرهنگ دینی. خب من هم نکاتی بگم از باب این که ایمان ناقل در اینجا آمدیم. من البته با کلیات فرمایشات جناب دکتر همدلی و همرأی دارم و اساسا هر اندیشمند محصری در مقام تحلیل و تبیین این سیم حدیده های تحلیل اجتماعی سار روی کرد انتقادی و آسیب شناسانه بر بیاد و همین عوامل رو در این حال استناد بکنم. روی حساب ذکر نکاتی و صحیب نقل از نایه بنده اشتر و هدف ایزای برخی از مفاهیم رفع برخی از اتهامات و روشنگری بیشتر نه به معنی دیگه اعتبار تلقی کردن یا توی بیناخوزی تحقیقهای اشتر ابتدای نقاط کلی میگم و بعد میرسیم به این موادق مذکور. بنظرم میاد باز مقام یکی از نقاط اولیه اینکه کرایی پذیرش مدعیان مذهبیت و گواهی اونها توسط برخی از مؤمنان در جامعه ایران در تاریخ و جغرافیای شیعه همواره مورد تأمل بوده و بحث های در این اختلاف شده. شاید اساساً وقوع این سنخ آسیبات جامعه شیعی غیر منتظره باشه. دلیلش هم اینه که خب هم معارف ما خیلی در این ارتباط روشنگری کردن در ظهور منیه موجود هم علائم ظهور خیلی برجسته و مشخص گفته شده، هم تقصیرهای روشنگرانه علما در دسترس عمومه و هم از اون طرف ظهور مدعیان دروغین در طول تاریخ این رفتیار بوده که خب تمامی ذهنیت شیعه با این جریانات هم آشنایی داره. به این اعتبار این نوع آسیب‌ها در جامعه شیعه بردی خلاف انتظار می نماید، یعنی شاید که در جوامع دیگه ما با این گرایشات مواجه بودیم چندان مستبعد نباشد. به همین اعتبار کمک کنم برگزاری این سه نشست ها توسط مراکزی که دغدغه فرهنگسازی دارن، دغدغه اصلاح باورداشت ها و گرایش های دینی دارن بسیار مغتنمه و به نظرم اینا را در قالب همایش هم بسنده نکنید، جریان را به طور مستمر ادامه بدید و این آسیب ها خیلی ریشه‌دار و عمیقه در جامعه ما. اما برگردیم به نقاط نوشتار. عنوان بحث هم زمینه های فرهنگی مهدی نمایان در ایران، در حالی که به نظرم میاد محتوای نوشتار بیشتر رفته به سمت زمینه های پذیرش مهدی نمایان و دعوایی اونها از سوی مردم، در واقع یعنی بحث از سطح زمینه های محیطی فرهنگ رفته به سطح زمینه های ذهنی روانی فرهنگ، یعنی از سطح محیط رفته به سمت نظام شخصیت. اشکال نداره، ولی اگر این شیفت آگاهانه اتفاق بیفته شاید معانی و دلالت‌هایی داشته باشه. بنابراین بحث از سطح زمینه‌های محیطی فرهنگ که عنوان اقتضا می‌کنه رفته به سمت سطح بین‌المللی فرهنگ، اونگونه که در نوشتار در قالب گرایش آمده. گرایش در واقع جهت وجودی آدم هاست. حالا نکته بعدی اینه که در تبیین این موضوع جناب استاد به نوع گرایش یا نوع چالش در زیست جهان فرهنگی مذهبی ایرانیان استناد کرده. در این مطالعه انتقادی البته گرایش های انحرافی مذکور با توضیحاتی که فرمودن منفی انگاشته شده. حالا ما تو مطالعات علمی معمولاً احتیاط میکنیم در ارزش داوری، ولی خب البته در رویکردهای انتقادی که ایشون در پیش گرفتن داوری ارزشی هم پذیرفته شده. داوری ارزشی هم از این تعییدی باشه یا تنقیدی باشه پذیرفتنی است، مشروط بر اینکه منبع و مرجع ارزش معیار مشخص باشه. به نظرم توی نوشتار در مواردی این به وضوح مشخص نیست. مثلا بعضی از گرایش ها شاید توجیه عقلانی نداشته باشه، ولی به هر حال مقتضای باورهای دینی ماست. مثل همون تقدیر گرایی که شما فرمودید، تقدیر گرایی جزء باورهای کلامی منتها به شرح و تفسیر خاص خودش، اگر که حتی توجیه عقلانی ممکنه نشه براش ارائه داد. میخوام بگم در اینجا تقدیر گرایی اگر به عنوان امر منفی معرفی میشه، باید ببینیم با چه قرائتی با چه تفسیری که در واقع ذهنیت ایجاد نکنه. یا برخی از گرایش هایی که ایشون به عنوان گرایش منفی ذکر کردن اساسا ریشه در کمال گرایی انسان داره، مثل اسطوره گرایی. اگر چه خب مثل همه گرایش های دیگه ممکنه به انحراف بره، بنابراین نفس اصولگرایی نمیتونه یک نعیسه باشه برای یک فرهنگ. اینکه مصداق اون اسطوره ها چگونه باشه و چگونه تفسیر بشه، ولی همین الان هم ما مثلا بگیم توجه مردم به حاج قاسم در جامعه ایران یک جهت مثبته و این اصولگرایی همیشه بوده، یا مثلا اسطوره هایی که فردوسی دیگران مطرح. نقطه بعد این که این البته اشکال بر جناب دکتر نیست، ولی منم تجربه های مشابهشون زیاد دارم، این گرایش ها، گرایش های نوگانه یا چالش های نوگانه که شون فرمیدن، اینا خودشون متغیر وابستن، اینا حتما علل و عوامل فرهنگی اجتماعی تاریخی در شکلگیریشون، در استقرارشون، در استمرارشون نقش داشته. مثلا سوال چرا مردم ایران خرافه‌گران؟ شما گفتید یکی از زمینه های توجه به معنوی نمایان خرافه گرایی است. خب سوال چرا جامعه ایران خرافه گراست؟ خود آقای دکتر هم در نوشتهشون دارن مثلا اینکه ایران در چهارراه ارتباطی بوده، استبداد زده بوده، تصمیم بوده، هنوز هم میشون وارد. چون ما با گرایش های فرهنگی کار داریم، گرایش های فرهنگی با گرایش های فکر فریضی فرق دارن. گرایش های فرهنگی میشه در شرایط زمینه‌ای محیط دارن، میشه در اقتضاعات زیست جهان دارن، میشه در سطح‌های زندگی دارن، میشه در تعاملات اجتماعی، تجربه های تاریخی دارن، به همین اعتبار توضیح میطلبن. البته خب من هدفم این نیست که، یعنی از آقای دکتر بینید تقاضات را توی بحث خلاصه همین را بیارن، ولی میخوام عرض کنم که ما همیشه توی این نوع بحث ها نقطه عزیمت های انتخابی داریم. یعنی ما به ملاحظات یک سری نقاط را انتخاب میکنیم و ترجیح میدیم برای شروع، اصلا با قبلش کاری نداریم. تو تحلیل های تاریخی، تو تحلیل های جامعه شناختی ما این مشکل رو داریم. بنابراین باید از کمر مطلب شروع میکنیم به عنوان نقطه عزیمت، به جنبه های بنیادین موضوع کاری نداریم. شاید اگر فرصت باشه بخوایم غور کنیم و پای عوامل بنیادین را به میان بیاریم، اساسا مطالعه ما وارد یک قلمروهای دیگه هم بشود. نقطه بعد اینکه وجود برخی از این گرایش های انحرافی را اینطور به برخی از مطالعات تجربی استناد دادن. ولی به نظرم چاشنی همه این مطالعات تجربه های زیسته و اقتضاضات و استنباطات خود آقای دکتره که به حال هر کسی از خواندن این نوع مطالعات این نتایج رو نمیدید. یعنی میخوام بگم این هم هست آقای دکتر، چون استنباطشون از وضعیت فرهنگی جامعه ایران اینه که این هست، بنابراین از این شواهد در اعتبار بخشی کارشون استفاده کردن. ولی حتما خودتون واقفن که هیچ کدوم از مطالعات انجام شده مطالعات جامعی درباره فرهنگ ایرانی نیست. یعنی نه سنگه های دینداری، نه حتی اون دو مطالعه ملی نگرش ها و ارزش های ایرانیان، هیچ کدوم از اینا اعتبار از جنس اعتبار مطالعات آقای گیف در جزایر بالی اندونزی انجام داده بعد 40 سال مشاهده مشارکتی و لمس کرده، هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین اگر شما وارد یک قلمروی فرهنگی دیگه از جامعه ایران بشید با یه ذهنیت دیگه دست به این مطالعه بزنید، شاید به یه نتایج دیگه برسید. میخوام بگم یه قدری به خاطر استخدام این زمینه‌های مطالعاتی ما گاهی مثلا خیلی نمیتونیم این شواهد رو بیاریم، ولی البته این ارتکاز را منم دارم. واقعا جامعه ما گرفتار یک سری انحرافات هست و اینو میفهمیم با تمام وجود. استناد ما به این شواهد میخوام بگم استناد این مطمئن نیست. نمیخوام بگیم چون مثلا آقای هاستل اینو گفته ما اینو داریم میگیم. میخوام بگم آقای دکتر از من باید این حس خودشون دارم به این جهت اضافه کنن. نکته دیگری که مرز کنم اینه که وجود این سنخ، گرایش ها یا چالش ها حتی اگر قالبی هم باشه توی فرهنگ قطعاً عام و فراگیر نیست. یعنی نمیشه اینو به عنوان یک ویژگی روانشناختی ملی تلقی کرد. خود آقای دکتر میدونه که ما در آثاری که در این شاید حدود چندری اخیر تولید شده یه بحث داریم در زمان روانشناسی ملت ها، عمدتاً هم بعد از نوشتن کتاب آقای زیگفرید مطرح شد، روح ملت ها، خلقیات ما ایرانیان به تبعش آقای جهانزاده نوشته، آقای جامعه‌شناسی خودمانی را آقای نراقی نوشته و مثلا خودمداری ایرانیان را آقای قاضی مرادی نوشته، بله آقای مرافتها و همچنین ما چگونه ما شدیم آقای زیبا کلام، از این جنس کاره زیاد شده. ولی در اینا مناقشات خیلی جدی میشه که این مطالعات ادعا دارن روانشناسی ملی را مطالعه کردن و حال اینکه این را نمیشه اثبات کرد، چون در گستره کلان ما شواهد دیگه هم تو همین فرهنگ داریم که مساعدت نمیشونه با این وضعیت. بنابراین این ادعاها علاوه ظاهر پاش به جای بند نیست. یعنی میخوام بگم اینا ممکنه گرایش های بخشی از جامعه ایران باشه در یک سطوعی، اما نمیشه اینا رو به عنوان گرایش عام مردم ایران تلقی کرد. خب کسانی هم هستن همین الان تو جامعه ایران معتقدن جامعه ایران یک جامعه فرهیخته است، جامعه ایست که شعور بالای انقلابی داره و جامعه‌ای که چند میلیون فارغ التحصیل داره، 14 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داره، چند میلیون در حال تحصیل داره، جامعه‌ای که بیشترین ارتباطات رو با جامعه جهانی داره، جامعه‌ای که اقلام فرهنگی بالایی را مصرف می‌کنه و اموری از این دست، و اینا هم به هر حال جامعه ایران اینا هم هست. همش اون نیست. می‌خوام بگم این نگاه‌ها حتما باید تعدیل بشه در یک سطحی و ما نتیجه‌گیری عام و کلی نکنیم. نکته دیگه این که اگر واقعاً ما مدعی هستیم که این نوع گرایش‌های انحرافی همونجوری که آقای دکتر ابتدا هم فرمودن، اگر این گرایش‌ها در همه جوامع انسانی وجود داره، حتی جوامع پیشرفته، اونجوری که روانشناسی خرافات، نویسنده کتاب روانشناسی خرافات که آقای دکتر خودمون هم استناد کردن، معتقده حتی در کشور پیشرفته‌ای مثل انگلستان که اولین کشوری است که انقلاب صنعتی را تجربه کرده، تو مطالعه که انجام دادید میگن هر 5 نفر یک نفر در طول عمرش به یکی از این رفتارهای خرافی توسل جزده و دست داده. من میخوام این رو عرض کنم. ببینید اگر این گرایش انحرافی کما بیش در همه جوامع بشری وجود داره، این نشون میده که این ریشه در یک امر انسانی داره. بنابراین ما فراتر از تحلیل های جامعه شناختی یا روانشناختی باید بریم به سمت تحلیل های انسان شناختی. اصلا انسان این مسئله را داره، انسان این مشکل رو داره، انسان این کاستی را داره که به سمت این رو گرایش ها میده. اما اگر معتقدیم که نه، اینا یا خاص جامعه ایران فرمودن نیست، یا در ایران به یک گونه خاصی وجود داره که در جاهای دیگه مشابه نداره، اگر معتقدیم که جامعه ایران از این حیث یک تاثیر جداواخته است، به نظرم باید به یه رشد مطالعات و تمرینهای فرهنگی اجتماعی چالشی متناسب با جامعه ایران دست بزنیم. یعنی این دوگانگی هم منظوماتی داره به لحاظ پژوهشی و مطالعاتی. نکته دیگه این که علاوه بر نکاتی که آقای دکتر فرمودن، نکات کلی که من عرض کردم در ارتباط با نکاتشون، در باره همون نکات نقلانه هم یک نکات توضیحی شاید لازم باشه. مثلا اون گرایش های نقلانه که آقای دکتر فرمودن به نظرم وزن و موقعیت یکسان نداره. مثلا بعضی ها شاید جنبه علمی برجسته‌تری داره، بعضی بیشتر جنبه اعدادی و زمینه‌ای داره. مثلا دینداری انحرافی کجا، روحیات زنانه کجا، اینا یه هم وزن نیستن. که شما همه را تو سیاق واحد میارید، من دارم شاید لازم باشه اینا را بومی شناسی کنید و هر کدوم از اینا را در جای خودش ببینید. حالا مطالعات بعدی. نکته دیگه این که در مقام نوشتار رویه واحدی اتخاذ نشده. مثلا بعضی گرایش ها علرش را هم توضیح دادید، حتی آثارش را هم توضیح دادید، مثل خرافه گرایی. در بعضی جاها صرفاً به توضیح خودمون گرایش بسنده کردید. یعنی نوشتار اساساً یک رویه واحدی نداره. اینم شاید یک نوشتاری که قرار مستند یک بحث علمی باشه حتما نیاز به بازبینی داره. نکته سوم در بیان تنکمایگی زیستبوم عقلانی ایرانیان به نظرم یک قدر آشفتگویی شده. یعنی خب حتما مستحضرید اون کتاب عقل در هندسه معرفت دینی آیت‌الله جوادی. عقل گونه‌های متعددی داره. اینجا مثلا شما در این نوشتار بعضی جاها فرمودید خرد تکنولوژیک، بعضی جاها فرمودید خرد دموکراتیک، بعضی جاها فرمودید خرد درزی فرهنگی، بعضی جاها فرمودید خرد درزی کم توجهی و خرد درزی و گریز از قاعده مندی. در جای به طور کلی بی‌اعتنایی به استدلال‌های عقلانی خشک و اینا آمده. بنابراین در اینجا سه تا نکته را شاید خوب مورد امعان نظر قرار بدید. یکی اینکه اولا با توجه به گونه‌های مختلف عقلانیت شاید نوع یا انواع مورد نظرتون را بهتر مشخص کنید. ما تو فرهنگ نکته دومی که با توجه به عقل گریزی گواهی مهدی باوران مهدی نمایان تأکید بر عقلانیت چه معنی داره؟ یعنی اگر گواهی مهدی نمایان عقل گریز باشه، شما حتی اگر جامعه مشکون از عقلانیت فلسفی و شهودی باشه، هیچ نوع مبادره‌ای نمیتونه با این جریانات داشته باشه. جریانات که گواهی عقل گریز یا بالاتر از این عقل ستیز داشته باشن، همه باید دستشون رو بالا ببرن، حتی فیلسوفان ما. به نظرم این توصیه هم با توجه به اصل اون ادعایی که فرمودید. و نکته سوم هم این که ما در حوزه فرهنگ عمومی و دینداری عامیانه به نظر میاد یه نوع عقلانیت خاصی را نیاز داریم. یعنی میخوام بگم اون عقلانیت لزوما یه عقلانیت فلسفی هم نیست. مثلا احکام عقلایی ما داریم در عرف، عقلانیت عرفی داریم، مثلا شاید عقلانیت شهودی داشته باشیم به یه درجاتی، و لزوما این عقلانیت عقلانیت فلسفی خاص نیست. حتما باید ببینیم فرهنگ عمومی اساسا به چه نوع عقلانیتی تن میده، یعنی اصلا پذیرای چه نوع عقلانیت است. ما توقع داریم در گستره فرهنگ عمومی چه نوع عقلانیتی رو مشاهده کنیم.
بفرمایید.
از وقت بنده نکته بعدی که خود شما فرمودید به جای زنانگی به نظرم با توجه به حساسیت اصلا این تعبیر تعبیر خوبی نیست. خود آقای هافستد هم ویژگی‌هایی که گفته لزوماً این نیست که اصلا این ویژگی‌ها زنانه باشه، مثلا سخت‌کوشی. خب زنان ما هم در طول تاریخ سخت‌کوش بودن و
بیشتر.
آره من می‌خوام بگم اصلا نوع ترجمه و به کار بردنش یه قصور درش هست. بهتر همون احساسگرایی و عاطفه‌گرایی یا حتی فقدان اخلاق و منش بروکراتیک مثلا تو جامعه ما هست دیگه. اون ویژگی زنانگی در تاریخ ما هم نمیتونه خیلی مثلا ریشه داشته باشه. مثلا در جامعه ما جامعه سنتی بوده، جامعه سنتی جامعه مردسالار، جامعه ما استبداد زده است، خان زده است، خان گردیده است. انواع خشونت های اجتماعی را ما تو ایران داریم. ما خوشحالی طبیعی داریم، خودش منشأ یک سری خشونت ها شده. زنان در جامعه ایران همیشه حاشیه ای بودن و همین چند سال اخیر به برکت انقلاب اینا در صدر آمدن. به نظرم این ویژگی اگر هم بودش هم تو جامعه اروپایی بوده که مثلا زنان یه صد سال زودتر وارد میدان شدن و خیلی عرصه‌های مختلفی را در نبرد دیدن و یک رو غلبه کردن، اگرچه در همون جا هم مثال مردان تو حاشیه هم. خب چطور ممکنه جامعه ایران رویات احساسی داشته باشه ولی در طی صد سال اخیر سه بار تازه انقلاب کرده؟ مثلا انقلاب مشروطه داشته، ملی شدن صنعت نفت داشته، انقلاب اسلامی داشته، هشت سال جنگ خشن را تونسته مثلا به سرانجام برسونه. این همه بحران ها را جامعه ما پشت سر گذاشته. یه جامعه که رویات زنانه داره که این تونکمایی هم ساید به سرعن عرام نشینی کنه. به این اعتبار به نظر میخواد این واژه از دقیق تحمیل ایرانی ما یه بار منفی داره، اصلا سودگیری داره. علاوه این در یک تفسیر ما از زنانگی احساسگرایی عاطفه‌گرایی هم باشه. احساسگرایی عاطفه‌گرایی بخش بنیادینی از یک تمایل فرهنگی اصلا نباید مورد مذمت قرار بگیره به طور مطلق. یعنی جامعه هم جوری تقنانیت میخواد احساسگرایی و عاطفه‌گرایی هم نیاز. نکته بعد این که آقای دکتر بحث دینداری را مطرح کردن. ببینید دینداری توی ردیف درایش های منفی آمده. به نظرم این خوب خیلی نوشتاری که شخصیت فاطل روحانی روزوی بیرون میده اصلا افراد یه جور ملیت پیدا میکنن. پس دینداری که جز عوامل منفی نیست خودش، دینداری با اون توضیحات به نظرم تو عنوان هم باید تجدید نظر باشه. علاوه بر اینکه در اینجا چند تا تقلیل اتفاق افتاده، یعنی در توضیح شما فرمودید چون روحانیون جایگاه برجسته‌ای دارن در دینداری و در فرهنگ دینی مردم و مردم به اونها اعتبار میکنن، توجه روحانیون به این جریانات انحرافی باعث توجه مردم شده بیشتر. خب این درسته، علما حتی سکوتشون هم باید میشه که دین را تایید کنن. این را ذیل دینداری آوردن به نظرم یه قدری شاید با اون انتظاری که ما از تیت و انیان داریم خیلی همراهی و همسویی ندارد. این بخش به نظرم یه قدری شاید نیاز به اصلاح داشته باشه. نکته بعدی که شاید مناسب بود جناب دکتر به زمینه های ظهور اون مدلیان فرصت طلب هم اشاره میکردن. یعنی تو جامعه ما چی هست که این آدم ها تو ظهور میکنن و ما مردم رو میگیم مردم این کار میکنن این کار بخاطر این ضعف ها، اما جامعه ما چی داره که این آدم ها حوث میکنن هر از گاهی بیان مثل این جوانی که مثال بدی؟ حتما یه زمینه های هست. اون زمینه ها البته شاید خیلی ها تو همین موارد هم پیشانی داشته باشه ولی حتما اونجا داستان یک چیز دیگه ایسته. چرا این آدم ها فرصت هایی را در این فرهنگ ها شناسایی میکنه؟ مثلا در عراق ما هم این افران گزارش میدیدم بیش از 10 مورد از اون جریانات مهدوی خواه هستن که حالا یه مورد تو شما اشاره فرمودید. این نشون میده یه استعدادی تو این سرزمین هست، خاک اساسا مستعد ظهور این جریانات. خب بعد اینا که میان مردم را هم سعی میکنن با خود کنن سود کنن. همچنین بخش عوامل دیگه هم من به نظرم به فهرست آقای دکتر میتونیم اضافه کنیم. من از خودتون هم فهمیدم که من در مقام سایت کامل نبودم ولی به نظرم عوامل دیگه هم از زمینه یا لذاب توجه عرض کنم. مثلا نفس آموزه مهدویت به نظرم جاذبه های وسواس‌انگیزی داره. یعنی شما اعتقاد به ظهور قطعی و در این حال نامعلوم و یه منجی. اون منجی کیه؟ کسی که اگه بیان قرار به همه آمال آرزوهای ما یک باره پاسخ بده. این باعث میشه که هر کسی حرفی میزنه با هر بیانی، هر آدرسی میده از این آقا، در واقع مردم رو در دوته امکان میدارن. میگن شاید این هم یه چیزی باشه. این به نظرم خود اون حس آرزو اندیشی که ما داریم و کسی که ما مطمئنیم خواهد آمد با ویژگی‌های این آموزه اصلا زمینه ساز برخی از این مسائل هم. همچنین برخی از وقایع زمینه‌ای هم در سالهای اخیر تو ایران اتفاق افتاده که تشدید کرده این توجه مهدی باورانه را. ببینید خود بابای انقلاب اسلامی و احیای فرهنگ دینی به نظرم نمیشه در این ارتباط این توجه باشید. جنگ تحمیلی باعث شد که ما ارجاعات مکرر بدیم به منجی برای غلبه بر مشکلات و پیروزی. وجود انبوه فشارها و ناکامیهایی که بعد از انقلاب جامعه ما بهش مبتلا شده همیشه چشم امید داره به منجی و عنایات او و این توسلات شما دیدید ما هم مشکل تو جامعه هم پیدا میشه یه ریده متوسل میشن فکر کنم تنها راه برون رفت از این مشکلات عنایات و مراجعات حضرت اینا بی تفصیل افرادکاری برخی دولت های پوپولیستی خدای دکتر میدونم که حاکمیت همسالهای احمدی نژاد خیلی در این جهت تاثیرگذار بوده و ما که توی قم بودیم سالها دیدیم جنگکران از این دوره به بعد جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده توده شعبان از این دوره به بعد جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده مسئله شکلگیری مؤسسات مختلفی که فعالیت تبلیغی دارن معطوف به معدنیت اینا بی تاثیر نبوده فعالیت گسترده رسانه‌های جمعی و اجتماعی شما یه سرچ بکنید ببینید چند صد وبلاگ و وبسایت و اینا در حوزه معدنیت دارن فعالیت می‌کنن. خود رسانه ملی ما عمده تبلیغاتش در حوزه معدنیت تبلیغات احساسی هست همین جنسه. ظهور وقت جریانات مدعی با محوریت چهره‌های روحانی که خدای دکتر یه موردش اشاره کردن آقای احمد حسن و اینا خب خیلی زیاد داره اتفاق میفته. غلبه و محوریت مدعیان در تبلیغات دینی ما بی تاثیر نیست، به احساسات دامن میزنه، احساسگرایی رو تقویت میکنه. مسئله بروز شکاف میان نهاد علم و فرهنگ، من به نظرم حوزه‌های علمیه فرهنگ دینی را تقویت نمی کنن، یعنی فرهنگ دینی ما بنمایه های علمی نداره. مردم ما بیشترین ارتباط رو با مدعیان و با منبری ها دارن، یعنی سطح تمام مردم با منبره. منبر شتابه است، شتابه را آقایین اصلا جز علم نمی دونن. شتابه را در ردیف مغالطه رو اونم اونگوری که به استناد مشهورات فرست فارابی میگه اینا زوال السنه بیشتر برای ارتباط با تو جهان. با آنی که فرهنگ نیاز به مایه های علمی داره، حوزه های علمیه مواجهه علمی با فرهنگ ندارن. دانشگاه هم که همین جور ما از دانشگاه توقع نداریم فرهنگ مذهبی را تقویت کنه. این موضوع هم به نظرم حضور فعال اهل منبر و خطابه و اینکه مردم دینشون را از زبان اینها گرفتن در طول تاریخ یه قدمی فرهنگ را تومتمایه کرده به لحاظ بنیادهای مذهبی. مسئله بعد ضعف مواجهه انتقادی علما و حوزه های علمیه خواص، سکوت خواص خیلی در این جهت تاثیر گذار بود. علمای ما خیلی دعوشون در دید شدن با این جریانات انحرافی نیست، حتی روی عاشورا خودشون تو خیابون میرن اولا میبینن در کنار خیابون کسانی بساط کردن و دارن انحرافات رو سرویس میدن. حداقل من ندیدم مواجهه جدی با این جریان. تفسیر ناصواب از برخی روایات و شواهد دینی تمایلاتی که اینجاها علمای ما اینجا که میرسن چند اخباری اونجا که تو احکام فقه میرسه این همه ذهنیت های اصولی دقیق عقلانیت دقیق اینجا که میرسن هم میشن اخباری و محدودیت های فرایند اقناع تبلیغات دینی به نظرم ما گرفتار انواع مزیقه های اقناعی توی تبلیغاتمون خیلی دستمون باز نیست راحت نمیتونیم حرفمون رو بزنیم. ضعف فرهنگ گفتگو در جامعه جایی که فرهنگ جوانی میاد یا نگرفتیم ولی همون آدم هایی که تو مسجد اومدن بعدش اگه با هم یه یعده میکردن دو تا این قرد میکردن که تو اون وسط شاید بقیه هم زیرنشون مسئله دار میشد زن و فرهنگ گفتی بویی و آخرین نقطه هم که میخوام تلوت رو بدم در بسه خود آقای نقطه فرهنگم که جامعه ما ویژگی های فرهنگی بسیار مثبت هم داره که البته بیشتر ما نگاه مناسب شناسانه و انتقادیه بهتر به همه ایمان ولی به نظرم ویژگی های منحصر به فردی هم در فرهنگ ما هست که خوب اونها رو شناسایی کنیم و تقویت کنیم. بازم تقدیر و تشکر کنم من سهم خودم از اینکه توفیق یافتم در این جلسه باشم از آقای دکتر و دوستان و از جریان این بحثا را الحمدلله
تشکر از جناب استاد صادق نیا بابت تقدیم زحمتی فرمودند که صورت گرفت و موضوعی که حقیقتا یک موضوع لازم هست شاید ما به نوعی که درگیری بیشتری با جریانهای انحرافی داریم همینجور که خود ایشون فرمودند از پایه‌ترین مراحل همون بررسی زمینه ها علل و گاهی بررسی اون معیارهای یک جریان انحرافی هست دیگه میشه یه افرادی 10 سال، 5 سال، 6 سال مورید یک جریان هستن عنوان نمونه مواردی مثلا در همین صفایی اون اتفاق میفته فردی رو ممکنه حتی بعضی از نمادها و سازمانها بهش پروبار بدن پس از یک دهه مشخص میشه این جریان انحرافی بود اگر جامعه اون معیارهای شناسایی رو داشته باشه طبیعتا نباید بعد از 10 سال و رونق گرفتن کار ما تازه رو کنیم دیگران رو توجیه کنیم این مباحث روز مباحث پایه‌ای هست من قبل از اینکه حالا نکاتی رو با توجه به تجربه‌ای که وجود داره یک درخواستی رو از همین ابتدا داشته باشیم از جناب استاد صادق نیا و ضمن تشکرم از جناب استاد شرف‌الدین که نکات حائز اهمیتی فرمودن از خود این بزرگوار هم این عنوان رو داشته باشیم با توجه به تخصصی که وجود داره ما به جای استناد دادن به بعضی از آمارهایی که ممکنه این آمارهای خلای تجربشی داشته باشه این یک پرسشنامه و یک مسیری رو تنظیم بکنیم بتونیم متناسب با اون بعضی از جریانهای انحرافی که امروز روبرو هستیم تحقیق کامل و کافی صورت بگیره و ما بتونیم انشاءالله در خدمت چطورم استاد صادق نیا، چطورم استاد شرف‌الدین و یا تیم همکار و همراهی که دارن و طبیعتاً میتونن انشاءالله این نتیجه و ثمر رو به ما انشاءالله ارائه بکنن به جامعه علم از باب اینکه نکاتی به هر حال فرمودن جناب استاد شرف‌الدین بنده هم بعضی از موارد یادداشت شده بود به خاطر اینکه فرصت رو بیشتر نگیریم من دوباره اونها رو تکرار نمی‌کنم فقط اون مفاضی رو که گمان میشه در قالب کلی آنچه که اصل موضوع است موضوع قابل قبوله آنچه که به عنوان بسترها ذکر بشود این بسترها لازمه و نویسنده محترم هم از عهده اون در اومدن اما یک نکات تکمیلی ذکر بشه که انشاءالله غنای بحث باعث بشه یک نتیجه علمی خوبی در اختیار جامعه دیندار قرار یک نکته این که نسبت به خود موضوع اگر که قرار شد تبدیل به مقاله بشه و یا در موردش گفتگو بشه، به نظرم عنوان مهدیان زمینه‌های فرهنگ مهدی نمایی، مهدی نمایی بیشتر روی کسانی میره که میخواهند خودشان را به عنوان امام و مهدی موجود معرفی بکنند، در صورتی که همونجور که در نوشته دو فرمایشات عزتالی هم مشخص میشه فراتر از مهدی بودن، بلکه ما نوعی از متمهدیان رو داریم، یعنی ما میتوانیم کسانی رو که به دست خودمون رو نبندیم بیم فراتر نگاه بکنیم، بلکه ادعای نیابت دارن، بلکه ادعای زمین سازی دارن، بلکه ادعای ارتباط و ملاقات با حضرت دارن. و به جای قید کلی ایران، اگر ما بتونیم در ایران معاصر این رو زمین بکنیم، چون همونجور که استاد فرمودن ما به تعبیر خود غربی ها هم خود افرادی مثل اتان قربه یا مارتین کرامر و دیگران، حتی خود تیموتی فرمیش و دیگران اذعان داشتن که بعد از انقلاب اسلامی ایران شاید یک روی کرد و ویژه تری هم در تحلیل مهدویت از جانب مدارات غربی اتفاق افتاده، هم از طرف خود مردم نوعی به اصطلاح گرایش بیشتری صورت گرفته. اگر بیایم این رو بخاطر اینکه بتونیم تحقیق رو یک نتیجه کاربردی تری برسونیم به ایران معاصر، نکته دومی که قابل ارائه هستش در مورد بعضی از آمارها و مستنداتی که در اینجا بود. خب ببینید، کار به عنوان من یک نمونه عرض میکنم، البته چون کتاب نام وجود نداشت من نتونستم این به اصطلاح فضای بعضی از افراد رو، کتاب نامه هایی که درج شده بود رو بتونم مثلا به خوبی مراجعه بکنم، ولی مثلا فردی مثل اینگرسول یا مثلا دیگران، اگر مثلا این رابط گلی اینگرسول باشه، خب اون ذاتاً تدریباً خودش فرد دینگوریزم. آیا ما میتوانیم مثلا در مقوله خرافه در بحث دینداری به کسی که میدانیم زاویه ذهنی داره به دنبال این هستی که حتما یک ضعفی، یک آتوری رو بخواد از فضا بگیره، اگر این فرد بوده خب شاید مثلا به عنوان پشتوانه قرار دادن خیلی بحث مناسب و منبع مناسبی نباشه. یا مثلا در فردی مانند همین هابسته، خب اون آماری که در اینجا ذکر شده به ویژه در بحث اون چهارگانه ای که هابسته در اون طرحی که برای IBM انجام داد و اومد یک کشورهایی رو رصد کرد، افرادی رو بررسی کرد، این طرح متعلق به 1980 هست، یعنی همونجوری که حضرت عالی هم اینجا اشاره کردید و آدرس دادید، تاریخ رو 1980 زدید. آیا ما مقوله ای و خواهشی و آمایشی که متعلق به سال 1980 هست آیا می توانیم برای ایران امروز هم در نظر بگیریم؟ خب ما میرسه که این نیاز به با توجه به اون نکاتی که آقایون دارن، حالا مثلا از جناب استاد صریح القلم، جناب عباس ترسولی یا دیگران، خب ما در برابر جان روست شرف الدین اشاره کردن یک تحقیقه های جامعه شناختی مقابل دید. اتفاقا برخی از آقایون اومدن گفتن در برابر اینکه برخی ایرانیان را تقدیرگران میدانن، نه اتفاقا تقدیرگویزن. خب حالا کدومشون رو بگیریم؟ با چه مبنایی، با چه معیاری اومدید اینو قبول کردید اون یکی رو قبول میکنید؟ اینجا داره حالا حداقل مثلا نویسنده محترم مثل اینکه بنده در علوم انسانی یا اسلامی یا بحث حدیث میخوام نقطه ای رو ذکر کنم، میگم این مبنای رجالی رو من پذیرفتم، دارم روایت رو با اون مبنا تحلیل میکنم که برای خوانندگان، برای ناقدین مشخص باشه که ما به دنبال کدام روش و متد هستیم در تحلیل ما. یا مثلا در بحث‌های دیگر دقیقاً در برابر این مقوله‌ای که به عنوان الگوریزی هست، نه، در بعضی از پایش‌ها آوردن ایرانیان اتفاقاً المحور و قضاوت بدون تدبیر نمی‌کنند. حالا من بعضی از این آمارها رو دارم که اشاره کردن تفاوت‌هایی، حالا کدوم رو بپذیریم؟ واقعا آقای ایزدی رو بپذیریم، آقای زیباگناه رو، آقای جمالزاده رو، کسی دیگر رو، با چه معنایی؟ این مستندات باید خودش رو در طرح نشون بده که ما هم به روز بودن، هم حتی این فرد تخصصش به چه عنوانی هست، زاویه دید داره یا نداره، با موارد مشابه. نکته دیگری که هست در بحث تفاوت مفاهیم، بعضی از مفاهیم که به کار رفته رهزن شد، مثلا در عنوان اول گرایش کم به عقلانیت و قاعده مندی، خب اولا من مخاطب وقتی میخواهم عقلانیت رو دارم تحلیل میکنم، اگر میخواهیم عقلانیت رو غیر از عقل ارسطویی بگیریم، در حوزه مفاهیم باید خودشون رو نشون بده. در دو سه پاراگرافی که مثلا ذکر شده این عنوان نمیشه. این در آینده این مقاله به هر حال مورد ضرورت، اما میبینیم در خود ادامه مقاله هم پایبندی به این نیست. شما اگه واژه طرف ورزی استفاده شد، طرف ورزی رو اگر بخوام با همون یا بحث‌های رشنالیسم و اصالت عقل و یا موارد مشابه، گویا همون معنای عقلانیت عرفی که ما میپذیریم با اون ساختارمند بودن، تدبیر داشتن، قاعده مند بودن به نوعی تنافی داره. این تذبذب رو در اون صدر ذیل ما میبینیم. به برخی از مفاهیم دیگر از منظر غربی ها چه عنوانی داره، از منظر ما چه عنوانی داره، که از اشکالات دیگه است. خود جامعه شناسان به آبستر میگیرن این هستش که برخی از مفاهیم رو در آن زمان که برای ایرانیان به کار بوده عدم درک او بوده. چه عدم درکی؟ مانند اینکه فرد در فرهنگ دینی خودش قائل به مباسات، برادری، ایثار، ایشون اومده این رو به چه عنوانی گرفته؟ نگاه زنانگی، فرهنگ زنانگی، احساسیه. زود اگر کسی کمک از دونو خواهد بهش کمک میکنه. نه، این اتفاقا هیچ چنده این مصبتی در بحثای جامعه شناختی داره. ما گمان میکنم، یا تقدیرگرایی، اگر تقدیرگرایی در مفاهیم ما به من بگن آقا شما به رضای الهی راضی هستی، من میگم بله. ممکنه اون فرد غربی وقتی از من اون آمایش و پایش رو داره صورت میده بیا باشه احواجان کسی که مانند هندوها داره فکر میکنه، میگه ما در یک به اصطلاح دورانی قرار داریم، از این جای آمده این دوباره ممکنه در قالب دیگری، در قالب تناسل و سمساره و کارما و غیره و غیره متولد بشویم. پس خوب، نه من رو نمیتونه اینجوری تحلیل بکنه. من با یک نگرش دینی من حاکم بر اون نقطه زنی ها، تفکرات و پرسشنامه رو پر کردن هستم. این مفاهیم تقریبا در بعضی از موارد مشخص نشده که واقعا آیا اونها همسنخی با ما داشتن که ما بتوانیم یک نتیجه ای رو بگیم. نکته دیگر در بحث مانند شهودگرایی است. ببینید شهودگرایی رو فهم ما بر این هست، تبادل ذهن و ارتکاز اولیه بر این هست که شهودگرایی شاید بهتر بود در اینجا مثال های مانند ملاقاتگرایی، مکاشفات، باگرایی ذکر بشه. من خیلی درک نکردم این مسئله شهودگرایی رو با عاطفی بودن. به گمان دو تا مقاله جداگانه هستن. یعنی عاطفی بودن و احساسی بودن شیء، شهودگرا بودن شیء آخر. یک نفر ممکنه نه واقعا آدم احساسی نیست، اما اگر شما یک کرامتی رو بهش نشون بدید، یک عملکردی رو برای او خاکسازی بکنید، این بتونه حساس بکنه و برایش یک قطعیتی نسبت به مقوله ایجاد بکنه. کنم که در گفتگوهایی که ما با افراد داشتیم این تفاوت وجود داشته. پس این واژگان که بیان در کنار شهودگرایی این دریافتهای شهودی رو بخوایم در کنار لوتیگری و مشتیگری بذاریم، به گمان هیچ گونه سنخیتی با هم دیگه ندارن. کما اینکه لوتیگری و مشتیگری که اینجا به عنوانی که چون ما داریم به این نوعی احساس میشه مذمت‌ها داره صورت میگیره، اون لوتیگری و مشتیگری هیچ گونه شاید مذمتی، مرامنامه هایی که در گذشته بود و وطنامه هایی که نوشته میشد، این رو ما نمیتونیم برداشت کنیم. که اگر مراد ما از شهود خواب و ملاقات و امثال هم باشه که درستن به نظر همینه، وقتی این واژگان پایانی که آقا اینا ابطال پذیر نیستن، قابلیت صفر و کسر ندارن، این هم باطل میشه. چه از نظر فقاهتی، چه از نظر بحث حکمت و فلسفه، افراد مانند ابن ترک در کتاب قواعد و افراد دیگر حتی برای شهود میزان و معیار مشخص میکنن. فقهای ما در بحث خوابها تعیین میکنن که شما اگر خواب شما اولا واجب العمل نیست، ثانیا اگر خواب و رویای شما مخالف با شریعت باشد خواب را به هیچ عنوان قبول نکنید، ثالثا اگر خواب در محدوده عقاید و فروع فقه باشد هیچ عنوان حجیت ندارد، نهایتش میتونه یک معید باشد. خب این هم اتفاق کرده هم درستی. اصلا ما بدونیم که این رویا رو چون در فضای بحث مدعی همینجور که درستی شما اشاره فرمودید بحثش رو گرد. خب ما در جریان احمد اسماعیل میگه من خواب میبینم، این شیطان لایق مطلبی رو هم قرار میده، یک توجیه روایی هم برای صورت میده. یا بعضی از سخنرانهای خودمون متاسفانه خوابگرایی رو ردش کارشون در سخنرانی قرار داده. ما میخوام بگیم که به جامعه دیندار یک از منظر اثبات و درستی آیا اتهام پذیر یا درستیش قابل تشخیص ما میگیم بله، اما اینکه مردم بله این رو رعایت نمیکنن، این ساختار این قاعده به وسیله مردم صورت نمیگیره، حتی ممکنه یک کلبه باشه و اگر خواب ببینه این تبدیل به علم حضوری براش بشه، اون یک نقصه. اما آیا اصلا نقص شهودگرایی قابلیت اثبات دارد؟ عموم آقایون میگن بله، در یک مرحله در یک مسیری شما میتونید معیارهای مثالهایی رو قرار بدید. خب نکات دیگری که به صورت کلی شاید حلقه ربط بین مفاهیم اگر صورت بگیره، جناب استاد درستی بعضی از موارد ذکر کردن، ما هم این رو درک کردیم در فضای جامعه، اما اگر مصادیقی هم ذکر میشد خوب بود. در بحث تقدیرگرایی به نظرم بد نیست ما یک نگرشی رو که در دوره وجود داشته شاید امروز مثلا نسبت میدیم به بعضی از افرادی که در انجمن باشه یا مثلا موارد دیگر، میتونیم به صورت کلی بعضی از افراد رو بگیم گفتن میتوانیم بمانیم در منزل، فقط دعا بکنیم، هیچ عملکرد اجتماعی نداشته باشیم تا ظهور صورت بگیرن. شاید ما بتونیم این رو در این فضا در بحث شمول ملاقات هایی که افراد ادعا میکنن، کارهایی که ادعا میکنن، به گمان اگر این حلقه رفت به خاطر اینکه کاربردش در فضای بیرونی برای ما مشخص بشه کجا به چه صورتی چگونه مثلا این تونست خودش رو نشون بده، این حلقه رفت ها و مسائل هم برای ما لازم هست. یک نقطه دیگر رو هم اگر اجازه بدید تقدیمتون بکنیم، اینکه در بحث موارد دیگری ما هم میتونیم اضافه بکنیم. من به گمانم میرسه روحیه توقیت و استعجال در بدنه جامعه، اگر جامعه رو متاسفانه با بعضی از سخنرانی ها نقل قوله های درست یا غلط از مرحوم آیت الله بهجت، بعضی از سخنرانی ها متاسفانه ما انتقاد داریم و دارن این رو به مردم میگن، روحیه تطبیقگرایی از ضعف‌های فرهنگی جامعه ما هستش که ما می‌کنیم مثلا حتما باید بگوییم انقلاب اسلامی ایران به ظهور متصل می‌شود، مرام معظم رهبری حتما خراسانی است. این روحیه‌های باطلی است که وقتی اتفاق می‌افته از نظر فرهنگی در این جامعه، روحیه تعبیرگرا شدن، یعنی گمان می‌کنیم که هر حدیثی را می‌توانیم تعبیر بکنیم و هر معنایی رو در جریان مهاجی که ما با این جریان داشتیم گفتیم آقا مقام معظم رهبری اصلا دلیلی بر خراسانی بودنش نیست، این عمل کرده شما عمل کرده باطلیه. بعد یه جایی در اون روایت مورد استناد اینها اشاره به اینه که شاب با من بنی هاشم کدیم دیگه اینکه به حضرت آقا اتفاق نمیشه شروع کردن تعبیرگرایی، نه این شاب یعنی جهان دل حضرت آقا نمیدونم میره کوه ورزش میکنه. روی تعبیرگرایی وقتی به وجود بیاد طبیعتاً احمد اسماعیل هم از این بهره خواهد بود در فضای ما. عدم مراجعه به متخصص و عدم متخصص در جامعه دیندار ما جا نیفتاده از نظر فرهنگی، ما آداب و حتی اساتیدی که دعوت میشن برای تدریس در دانشگاه هیچ وقت ما یه رزومه علمی رو قبلش به مردم نمیدیم، ولی وقتی بخوام برم به یک پزشک مراجعه کنم قطعا میپرسن این خوبه این بده، پزشک تخصصش چیه. اما نسبت به فضای دینداری این اتفاق نمیفته. درگیری ذهن در مسائل حاشیه‌ای در کشور ما بیش از مسائل اساسی مهدویت، آنقدر که ما متاسفانه به چال جمعگران توجه داریم و اصل مهدویت دقت نداریم، آنقدر که به نشانه های ظهور توجه داریم به وظائفمون نسبت به دیگران مباسات و برادری در دوران غیبت توجه نداریم. مصداق های خیلی متعددی رو میشه زد در اینجا و عبارت هایی رو که مطرح کرد. ما رو کلیتی بعضی از نکات به خاطر اینکه وقت بنده هم دیگه شاید اجازه نده نکات دیگر زیر بشه به همین نظام اصلا بکنم. خیلی ممنون از لطف و محبت حضرت عالی، انشاءالله که بتونیم یه تحقیق علمی خوبی رو به جامعه علمی ارائه خیلی بسید.
سوالی که ما را دارند فضای مجازی هستیم، اگر سوالی دارم بپرسم که نمیتن باید به فرصال دنیا یکم بندی بکرم و ما استفاده به حقی داشته باشیم. سوالی که ما را دارند فضای مجازی هستیم، اگر ابتدایی بحثش میخواه انتاقی این خود بسید جوسی باید سمت کلام شدن در خواهد کرد فرمان عوامل مثل زنانگی در ایران من فکر میکنم هم توش برستا شرکنی فرمودن این عوامل خودشون یک عوامل زمینه‌ای خواهد داشت یعنی مردم ما هم توش دوستاد شهبازیان رو گفتن دوچار رویه استعجالگرایی و شتاب زدیدی هستن به خاطر همین الان شما نمیتونید ببینید بعد از چهار دهه انقلاب ما بتونیم یک برنامه کلام و راهبردی هدفت و حوزه مهدویت داشته باشه یعنی مردم ما بیشتر دوستان خربوزه بکارن تا درف دیگه بکارن این طاقت و صبرشون ندارن که بتونن یک برنامه ریزی استراتژیک داشته باشن این روحیه یکی از این نه این که به استناد بدیم به زمانی که کنم عمیق‌تر باشه بشه یه در
حالش بله
یا ابهام‌پذیری که فرمودن به نحو کلی من بعید می‌دونم جامعه ما هر آنچه که مبهم باشه رو قبول کنه بله اگر مواردی که ابهام‌پذیری پشتوانه‌اش گزاره‌هایی مثل احساسی بودن اون مفهوم باشه یا اینکه یک مفهوم پرتکرار باشه همون مثالی که شما فرمودن توی جلسه دیدن گویا وقت هست توی جامعه ما یک مفهوم مبهمی به کار میره ولی اونقدر تکرار میشه که این به سمت پذیرش حرکت می‌کنه و گاهی اوقات هم این ابهام پذیری در جامعه ما ناشی از ایدئالگرای مردم ما میشه ببینم که این یک حد خوبیه یک حد ایدئالیه مثل همون جامعه اعتبار که فرمودن لذا بعید میدونم این گزاره ابهامگرای خودش بتونه زمینه در فرهنگ زمینه فرهنگی گرایش بشه در ایران از طرف اصول گرایی که فرمودن گزاره فرهنگی دو سویه است به نفس گرایش به مهدی نمایان نمیتونه باشه بعد توی پس عنوان بس زمینهای فرهنگی که اشاره شد زمین ها میتونه دو معنا داشته باشه فکر کنم استاد شرف‌الدین هم به این نکته اشاره فرمودن که گویا باید یک علت مستقیم داریم گویا باید عوامل مؤثر داریم یعنی آیا این مواردی که داره اینجا بیان میشه علت مستقیم مراده یا اینکه نه یک عاملی هست میتونه تاثیرگذار باشه اگر علت تاثیرگذار میتونه باشه عوامل دیگه میتونه داخل بس بیاد خصوصا که احساس میکنم از این هشت گزاری که استاد فرمودن عوام گزارها بین این دو معنا متغیره این توی یک معنای ثابت رفت آمد نداره گویا باید یک زمینه علل مستقیم گویا باید یک علل مؤثر محسوب میشه چند تا پیشنهاد توی بحث زمینهای فرهنگی من فکر میکنم حالا اساتید موارد رو بیان کردن من فکر میکنم که عواملی مثل استعجالگرایی که دکتر شهبازیان گفتن درس کردن با تو جامعه ما هنوز معنوسیت فرهنگی پیش نیومده ما باید آینده نگر باشیم آینده پژو باشیم برای آیندهمون برنامه‌ای کلان داشته باشیم خصوصا که اون چیزی که ایدئال ما یک امر تاریخیه ما در معارفمون از ابتدای خلقت حالا بعضیا میگن انبیاء بزرگواره مبشر بودن ولی اگر به یک معنای زمین سازه بگیریم اون روایت اولوالعزم هم همین داره معنا رو ارائه میده که این انبیاء اولوالعزم شدن که صاحب عزم بر این امر مقدمه سازی بودن مهمترین گزاره تاریخی رو ما حاضرش نیستیم حاضر نیستیم چند قرن حداقل داره برنامه‌ریزی کنیم میخوان همین فردا پس فردا اتفاق بیفته یا عواملی مثل تقدم احساس بر معرفت سریع امامت تو جامعه ما حالا شما ببینید من به بزرگوار مثال عرض کردم توی ایام ما محرم ببینید چقدر داره عزاداری میشه توی ایام اربعین اینقدر داره زائر برای پیاده‌روی میگیرن حالا سوال اینه که اگر این بزرگوارانی که هستن که این حرکتشون قطعاً با یک محبت و احساس داره اتفاق میفته اگر این احساسات تابع یک معرفت هم بود آیا تو همین وضعیت قرار داشتیم یا ما خیلی خیلی جلوتر از این میتونستیم باشیم یا کمکاری شدید برخی از مراکز مهدوی و منتصب امام است من نمیخوام مثال عرض کنم که بعضی از مصاحبات و دوستانی که گرایش دارن به فرقه انحرافی مخصوصا احمد اسماعیل نشون میده این بزرگواران دنبال یک چیزی هستن توی نهاد منتصب به امام است و وقتی که وارد میشن میبینن اون کارایی وجود نداره به افراد یا فرقه‌ای گرایش پیدا میکنن که اینا شعارشون پررنگ‌تره و حالا در ظاهر هم حتی بیشتر دارن این شعار رو پیگیری میکنن از این طرف تشنگی معنویت در جامعه ما و عدم ارضای لازمش مردم جامعه ما نه موارد آخر رو عرض میکنم و مورد آخر هم که میشه بیان کرد که موارد دیگه هم هستن عدم معنوسیت جامعه ما با آیات و روایاته که با اینکه مهدویت یکی از پرتکرارترین آموزه هایی بود توی روایات ما مردم این رو میخوان قبول کنن بدون اینکه معنوسیت با آیات و روایات داشته باشن و بتونن از ماهیتش و صحت های مختلفش شناخت صحیح داشته باشن خیلی ممنونم از شما
دوستان سلام میام هستم شما شما شما
هم شما از که هم میگنید سوال بکنم که جمعه
یه سوال دارم
سوال سوال دیگه بشن من خیلی تشکر میکنم اون که بخواهی کلک کردم باید بشتر کنیم عزیز به همه استفاده کردیم از خدمت شما چه نوری بخواهی شهر زیان خیلی ممنون من تقریبا 26 مورد یادداشت کردم که همه شون در این هم تمامن قاعدتاً با بعضی از این کار موافقم و حتما اعمال میکنم و سپاس گزارم پس با بعضی هاشون هم به گمانم کمی باید توضیح داد چون حتی از میکار مورم با توضیح مختصری درست بشه یه دیگه مورد هم هست که شاید اختلاف مرنایی ممکن شده باشه باید در دور کلی هم من بس پاسخ اینا نیست را باشم ما در باری زنانگی باید متوجه باشیم که این مفهوم با زن سالاری فرق میکنیم زنانگی ما هم دوت مفهوم هست بس ما زن سالاری صحبت میکنیم این وقت هست از زنانگی زنانگی یعنی غلبه ارزش‌های زنانه و اینکه این ارزش‌ها به عنوان ارزش‌های معیار باشن این میگن زنانه یعنی مثلا فرض کنیم مصحف یه ارزش زنانه است یه روایتی از امام علی سلام الله علیه هست که فقط خیار و خصال نساء یا خیار و خصال رجال شرار و خصال نساء یا برعکس که بهترین خصلت های مرد ها بهترین خصلت های زن ها هستن خب اگه این خصلت های زنانه بشن معیار هم برای زن هم برای مرد در طول جامعه این جامعه میگن جامعه زنانه مثلا فرض کنید ما میفهمند که ترس یا خصاصت خصلت خوبیه برای زن اگه ترس و خصاصت معیار ارزش داوری بشه برای همه در جامعه میگن اینجا ارزش های زنانه معیار شد مثلا مصرف یا ارزش زنانه است حالا اگه غالب بشه یا سوژگی بدن یه ارزش زنانه است اگه این غلبه پیدا کنه به مردان هم برسه یعنی برای مردان هم بدن ارزش باشه سوژه باشه میگن این جامعه زنانه است من بولین اون استعجال هم بشه اینه همینه اینکه قبول بداره فرمودی کن توی مجموعه همین ویژگی های زنانه است گفتم به جای تلاش برای رسیدن دنبال یه راه میانبر رفتن اینکه ما یه کاری کنیم خطر کنیم هدف برسیم ولی خب احتمالا من برانم مبهم بوده باید بودیم این که به برخی نظریه های مخالف این باید رو بشه این رو میپذیرم ولی یه وقت هست ما همجور های استاد شرکتینا فرمودم ما یه وقت هست میخواییم به عنوان علت توضیح بدیم یه وقت هست نه میخواییم ایده خودمون رو جاستیفای بکنیم یعنی دنبال یه شواهدی هستیم اون ایده خودمون رو تقویت بکنیم این کار از اون دست کار هاست که به دنبال تایید اون شواهده نکته بعد این که بسیاری از نارمی دستتون رو هم گفتن در مقاله دیگه ای که آقای شاهروخی مشهور بودن انجام میدادن اونجا اومده زمین های اجتماعی پیدایش مهدی نمایان اون مقاله هست انقلاب اسلامی اینش اشاره شده جنگ اشاره شده و موارد دیگه ای در این صد ساله اخیر در ایران گذشته همه اینا به عنوان زمینه های پیدایش جریان های مهدی نما اومده و ذکر شده و اونجا البته مبانی نظریش هم بیان شده نکته آخری که در من مقاله ایش شروعاتانه با شرمندگی نتونستم ترمیم دوستان بکنم یه مواد خامی بود بذار این اول داره که بتونم مفاهیم با چارچوب مفاهیمی رو توضیح بدم کنم انتهای این مدبی که دست دوستان رسیده نتیجه گیری داره که اونجا نتیجه گیری کرده باشم شاید برقی از این اساتید نفهم بودم ولی من خودم میگم این شلختگی مفهومی به خاطر این باشه که چکیده با اون مقدمه اولش نیست اگه یه نتیجه گیری و مقدمه اولش نیست باید درست میشه اون چیزی که در نهایت من میخوام عرض کنم در پایان این مقاله اینه که
میخوام بگم که یک تغییری در گفتمان مذهبیت در جامعه ایران در این چند دهه اخیر پدید آمده که این تغییر گفتمانی باعث پیدایش جریان‌های مذهبی با سه تا گفتمان در باره مذهبیت رو میتونیم مستند به ادبیاتی که وجود داره، یعنی کتاب‌ها و مقاله‌هایی که وجود داره، سخنرانی‌ها و اینها از هم دیگه بازشناسی کنیم. یکیش تحلیل ذهنیه که من یه مقاله دیگه توضیح دادم. یکیش تحلیل ذهنیه، یعنی مذهبیت مثابه یک درک روانشناختی از جهان، از این که آقای همیشه خبره و این هاست. یعنی این که من حالا چه کار باید بکنم درش نیست، کار من انتظاره، انتظار داره مرکزی این درک از مذهبیت انتظار. یک تحلیل ساختاری داریم و اینه که مثلا آینده وقتی مقدامی ها حکومت چجوری میشه، خانواده چجوری میشه، سینما چجوری میشه و دیگه خیلی تحلیل ذهنی فقط نیست، یک تحلیل ساختاریه. ما معتقدیم که وقتی مقدامی ها ساختار ها تربیم، اینجا هم دال مرکبی انتظاره، ما منتظر اومدن هم هستیم و نهایتش مثلا یک زمین سازی به قلوز کنیم، یه زمین سازی بکنیم برای این که اون وقتی ما زمان اومد اون ساختارها رو بتونه پیاده کنیم. اما یه درک سومی از مذهبیت وجود داره که کلام امام خمینی سرای خود من خیلی پیدا بود، خیلی این درک روش پیدا بود. من اون مقاله چیز مذهبیت اعتراض به انقلاب اونجا آوردم، هم از امام هم از مقام مدن رفت. این درد در جملات بزرگواران پیداست. به مسابقه گفتمان یعنی چی؟ به مسابقه گفتمان داد مرکزیش دیگه انتظار نیست که ما وایسیم تا امام زمان بیاد. داد مرکزیش نه که ما مسئولیت داریم حکومتی تأسیس کنیم، همین حالا شبیه آنچه که امام زمان تأسیس کنه بعد این وقتی اومد از اصلا انتظار درش معنا نداره، ظهور درش پررنگ نیست. یعنی در جملات امام خمینی میگه خیلی درباره ظهور و انتظار و اینا چیزی پیدا نمی کنید، هست کانه کنید کمه، ولی تا دلتون بخواد درباره مسئولیت ما درباره در اصل غیبت و اینها مطلب پیدا. این سومی منطقش کاملا نرگرایانه است، مبتنی به اصالت. این شما باید اصل دین رو ببینید، فقه محور به بغنهای عام باشه. اما اون دوتای دیگه نه، آقای شعبازی هم میدونم من همیشه با دوستان یک فیلم مرکز تخصصی مهدویت هستم دعوام سر همین بوده که اونجا به نظر من یک تقلیل گفتمان امام خمینی صورت گرفت در این مرکز، به جای ادامه دادن همین گفتمان امام خمینی توی این مراکز اومدن دوباره بحث کردن در باره چیزی مثلا به نام آینده پژوهی که البته هیچ وقت هم آینده پژوهی نیست، یه پیشگویی آینده است. این وقتی ما میگه خانواده این میشه، سینما اون میشه، دولت اون میشه، اقتصاد اون میشه، خب اینا چه اسکوپی داره؟ اینا همه از گفتمان امام خمینی به دور هم، اینا همه آب آسیا به همون استعجالی که شما فرمایید دیدن. ولی گفتمان امام خمینی نه، اصلا دیگه چی دیران استعجاب دیگه درش معنا نداره. اون آقای دکتر شهرودی فرمود من در اون سال 89 گفتگویی دارم که روزنامه کیهان و پارس و اینا همون موقع با من تو بودن منتشر کردن در عنوان مهدویت از فیضیه و حسینیه. اونجا توضیح دارم که این مهدی باروری داره از فیضیه که از اصالتش دفاع میکنه کوش میکنه میره به حسینیه که مدرها و فکرنده هستن. اونجا توضیح دارم میگم که وقتی شما گفتمان ماخونی رو دنبال میکنید پایی که جای مهدویت، جای آموزه مهدویت دست تو فیضیه هست، من دارم اینجا دست علماست، مراجع زعماست، اینا باید ببینم. اما حتی شما از مهدویت رو مسابقه یک کنش ذهنی یا یک کنش ساختاری تحریف میکنید یه نسبت کمی پیدا میکنه با روحانیت. چرا؟ چون اصالت یه خیلی درش اصالت معنا نداره، به میزانی که آرام میکنه، به میزانی که میتونه به قول معروف آرامش روحی روانی بده دنبال. و اینا به عنوان نتیجه این مقاله قاعدتا نبود بیان. من بازم سپاسگزارم با من توی جدرت بودم 26 مورد ریانون که مستعدا میتونستم در بیتن بگم در بای شرخوندین 14 مورد در بای شرخوندین هم 12 مورد اینجا من یادداشت کردم از آقای رضایی هم کسی مورد بود من نوشتم و از همه استفاده میکنم خیلی سپاسگزارم امیدوارم که بر من ببخشایی دگر اتفاقی
استفاده کردیم که دکتر مهراب صادقیان هم چه اتصال شرفیده این اتصال شرفیدن نهایتا هم بیشتر رو هم بنده هستم که مهدیان و متمهدیان در دوران ناصر در 200 سال اخیر شاید اندک از 1% از کل جمعیت رو خودش مشکوک کرده به قاطبه محض که روی قاعده گرایی کاملا منطقی به نظر هستن گرچه در جریان روشن فکران برونگرا شاید خود عصر انقلاب اسلامی و انصار اون هم مثلا در پارادایم یک نوع رفتار احساسی و انصار اون ها تجربه میشه به خواهی که مابسه فرا مانده هر صورت استفاده کردیم میشه با دیمان افتاد آقا تمیه ما را ختم به خیلی سلا رو ختم آقا
Allah.